ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش‌های این بخش خبری در 15 دقیقه پیش رو باشید. دبیرکل اتحادیه عرب از ایرانی‌ها خواست مسیر موجود را تغییر دهند. شورای نگهبان لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی را رد کرد. و اعتراض گسترده در هنگ کنگ به تعلیق لایحه استرداد انجامید. به این بخش خبری خوش آمدید. احمد ابوالقید دبیر کل اتحادیه عرب روز جمعه در واکنش به تنش‌های منطقه‌ای خاورمیانه گفت از برادران ایرانی هم می‌خواهم مراقب باشند و مسیر را تغییر دهند. آقای ابوالقید گفت اگر مسیر را عوض نکنید همه را به سمت برخوردی سوق می‌دهید که اگر رخ بدهد هیچ کس امنیت نخواهد داشت. دبیر کل اتحادیه عرب پس از دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه باید به وضوح روشن شود چه کسی مسئول حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان است، گفت هیچ کشور عربی نمی‌خواهد مانعی بر سر شناورها در منطقه ایجاد کند. پس از حمله بامداد پنجشنبه به دو نفتکش در دریای عمان، آمریکا با انتشار ویدیویی ایران را مسئول حمله اعلام کرد. اما در همین خصوص گفتگویی را داشتم ساعتی پیش با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، و از او ابتدا پرسیدم که با توجه به اینکه صحبت‌های دبیرکل اتحادیه عرب به نوع خودش کم سابقه است، دلیل این صحبت‌ها در شرایط کنونی چیست، و از او درباره لحن صحبت‌های احمد ابوالقید دبیرکل اتحادیه عرب در شرایط فعلی پرسیدم. علی مأموری در استرالیا.
در واقع سخن آقای ابوالقید به در خصوص ماجرای حمله به تانکرهای اخیر در دریای عمان نیست، بلکه به شکل کلی و سیاست کلی ایران رو در مدت اخیر مد نظر قرار داده. نوع در واقع حضوری که ایران در سوریه داره، در یمن داره، نوع در واقع گفتگوی تندی رو که نسبت به طرفهای مقابل در پیش گرفته، بستن باب گفتگو همون گونه که در ملاقات در واقع نخست وزیر ژاپن و آقای خامنه‌ای مطرح شد، آقای خامنه‌ای به شکل صریح در واقع گفتن که حاضر نیستن هیچ پیامی رو با ترامپ رد و بدل بکنند. این نوع سیاست رو در واقع آقای ابوالقید یک سیاست تنش‌زا میدونه و به این هشدار میده که در واقع سرانجام بدی خواهد بود. طرف مقابل ممکنه وادار بکنه نسبت به اینکه اقدام به برخی از ضربات در برخی از مواقع ایرانی انجام بده، و در صورت رخداد چنین حادثه‌ای عواقب اون برای کل منطقه عواقبی خطرناک است و نمیشه در واقع حد زد در واقع میزان خطر و ضرری که این تنش ممکنه در آینده ایجاد بکنه در صورتی که ادامه پیدا کنه.
آقای مأموری اجازه بدید یک جمله ای رو از آقای احمد ابوالقید که خطاب به تهران گفته دبیر کل اتحادیه عرب نقل کنم. ایشون گفته خواستم از برادران ایرانی من و من آنها را برادران ایرانی خطاب می کنم این است که مراقب باشند و مسیر را عوض کنند، چون شما همه را به سمت برخوردی سوق می دهید که اگر رخ بدهد هیچ کس امنیت نخواهد داشت. دقیقا منظورشون از مسیر را عوض کنند چیه؟ چه پیامی می خوان بدن؟
این ابوالقید در واقع در تاریخ عمل سیاسیش یک شخصیت معتدله و هیچ وقت موضع تندی رو علیه ایران نگرفته، همیشه مواضع میانه رو در این حوادث داشته. الان هم از یک نگاه خیرخواهانه به قضیه داره نگاه میکنه. اشاره اون دقیقا به نوع سیاستی که ایران در پیش گرفته از چند سال قبل. ما از یک طرف حمله به سفارت عربستان در چند سال قبل داریم که یک عمل کاملا غیر دیپلماتیک و غیر دوستانه بوده، و بعد از اون حملات تند و مستمر رهبران انقلاب نسبت به کشورهای رقیبشون به ویژه عربستان در منطقه، و همین ترتیب حضور مستمر ایران در سوریه رو داریم، حضور ایران در یمن رو داریم، نوع دخالت ایران در سیاستگذاری های لبنان رو داریم، حضور و دفاع و حمایت و پشتیبانی مستقیم ایران از برخی از گروهک های نظامی ضمن مجموعه هشت شبی در عراق رو داریم که مستقل از حکومت عراق عمل میکنن، مثل کتائب حزب الله و برخی دیگرشون. در چنین وضعیتی در واقع ایران نوع برخوردی که از خودش داره در منطقه نشون میده اینه که قواعد بازی رو در بسیاری از موارد محترم نشمرده و در واقع وضعیت رو داره به سمت تنش میبره. این به این معنی نیست که طرف مقابل الزاماً رفتارش خوب بوده، ولی در واقع الان خطاب نسبت به نوع رفتارهای ایران است که این رفتارها باید عوض بشه و باید زمینه‌ای برای ایجاد مذاکره و زمینه‌ای برای تنش زایی در منطقه ایجاد بشه تا به تدریج مسائل بتونه در قالب گفتگو و همکاری مشترک حل بشه.
آیا این رو میشه انتظار داشت از جمهوری اسلامی ایران که در شاکله سیاست‌گذاری‌های خودش در خاورمیانه تغییری ایجاد کنه و به سمتی بره که حالا اتحادیه عرب خواستارش هست و یا به نوعی بتونیم بگیم که متحدان ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده آمریکا؟
اگر در واقع این مسئله مربوط به نهاد ریاست جمهوری و قوه اجراییه باشه، این احتمال وجود داره. خب به هر حال آقای حسن روحانی و تیم سیاسی ایشون، تیم امور خارجه ایشون نشون دادن که قبلا تونستن با گروه‌های غربی، با نیروهای غربی توافق بکنن، با آمریکا تونستن توافق بکنن. حادثه برجام یک حادثه بی‌نظیری در تاریخ کل انقلاب اسلامی بود. امکان بود همونجور که همون زمان هم ازش یاد می‌کردن، بعد از اون برجام 2 و 3 رو ما می‌داشتیم و بعد از اون در واقع تنش‌زایی هم در سطح منطقه هم صورت می‌گیره. اما نوع گفتمانی رو که رهبر جمهوری اسلامی در واقع در پیش داره نشون نمیده که در واقع انعطاف‌پذیری در اون وجود داشته باشه و همیشه در واقع نگاه تند و ستیزه‌جویانه و خصمانه رو نسبت به رقبای منطقه خودش از جمله عربستان سعودی داره و در چنین فضایی به طور طبیعی نمیشه انتظار رفت که واکنش خیلی مثبتی رو ما از ایران نسبت به سخنان آقای ابوالغیث داشته باشیم. هرچند که در صورتی که فشارها علیه ایران تشدید بشه، ممکنه در برخی از حوزه‌های محدود ناگزیر بشن که به توافق‌های رو با غرب برسن، اما نه با کشورهای عربی، چون در واقع احساس خطری از اونها و احساس فشاری از جانب اونها ندارن.
صحبت‌های علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه رو در سیدنی در استرالیا شنیدید که در خصوص صحبت‌های دبیرکل اتحادیه عرب میگفت که دبیرکل این اتحادیه از ایرانی‌ها خواسته مسیر موجود رو تغییر بدن. همچنان با شما هستیم با این بخش خبری از رادیو فردا. اما از دیگر سو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست تعامل و اعتماد سازی در آسیا موسوم به سیکا که به میزبانی تاجیکستان برگزار می شود گفت تهران در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت اقدامهای بیشتری در راستای کاهش تعهداتش در برجام انجام خواهد داد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
صدای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو شنیدید. آقای روحانی گفت ایران نمیتواند به صورت یک طرفه به برجام متحد باشد و به گفته او سایر طرف ها نیز باید سهمشان را بپردازند. ایران حدود یک ماه پیش بخشی از تعهداتش در برجام را کاهش داد و به کشورهای اروپایی برای عمل به خواسته هایش 60 روز مهلت داد، مهلتی که از سوی این کشورها رد شد. نشست سران سیکا که 27 کشور عضوان هستند هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود. در نشست 2 روزه امسال که از روز شنبه آغاز شده از جمله سران روسیه، چین، ترکیه، قطر و بعضی کشورهای دیگر آسیا شرکت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این نشست گفت مسکو آماده است برای افزایش امنیت و ثبات در آسیا با کشورهای همسایه‌اش همکاری کند. و سرانجامی که سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد این نهاد 2 لایحه اعطای تابعیت ایران به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی و حمایت از اطفال و نوجوانان را رد کرد. از گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس علی کدخدایی در نشست مطبوعاتی گفت فقهای شورای نگهبان معتقد بودند در ماه اول در میبخشید ماده اول این لایحه مسائل امنیتی حذف شده است. این شورا تاکید کرده که لایحه اعطای تابعیت میتواند با بند 5 از اصل 3 قانون اساسی درباره نفوذ اجانب مغایرت داشته باشد. بر اساس این بند دولت جمهوری اسلامی باید از همه امکانات خود برای طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب استفاده کند. همچنان با شما همراه هستیم، یک توقفی میکنیم، یک آگهی میشنویم و برمیگردیم ادامه میدیم با اخبار مربوط به سوریه.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف می‌کنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
بله، همچنان با شما هستیم. می‌خوایم بپردازیم به سوریه، درگیری‌های نظامی میان نیروهای دولتی این کشور و مخالفان مسلح در شمال غرب سوریه طی ساعت‌های گذشته شدت بیشتری پیدا کرده و تلفات زیادی هم به جا گذاشته. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فضا در منطقه خاورمیانه همراه ماست از طریق تلفن تا نگاهی داشته باشیم به آخرین رویدادها و تحولات در این خصوص. ایلیا، منتظر گزارش تو هستیم. ایلیا جزائری، گویا ارتباط ما با ایلیا جزائری قطع شده.
الو، صدام هست؟
بله، الان صدای تو رو داریم ایلیا، منتظر گزارشت هستیم.
محمد، در درگیری هایی که از صبح شنبه آغاز شد و تا الان ادامه داره تا اینجای کار، بنابر اعلام دیدبانی حقوق بشر سوریه، دست کم 35 نفر کشته شدن، 26 نفر از اونها از نیروهای دولتی سوریه و متحدانشون هستند و 9 نفر از مخالفان مسلح. محمد، این درگیری ها در حومه شمال استان حما در جریان هست، استانی که هممرز هست با استان ادلب، در منطقه که تحت کنترل مخالفان هست و همراه هست این درگیری ها با حملات هوایی که نیروهای ارتش سوریه دارن انجام میدن و همچنین نیروهای روسیه. در روز قبل از اون دست کم 28 تن در بمبارانهایی که انجام شد توسط نیروهای ارتش سوریه کشته شدن در جنوب استان ادلب که 7 تن از اونها غیر نظامی هستند. درگیری ها محمد به شدت ادامه داره. حومه شمال استان حما، شمال غرب استان حلب و جنوب استان ادلب، بعضی از مناطق داره کنترلشون رد و بدل میشه به خاطر اینکه ضد حمله انجام میدن مخالفان بعد از اینکه مناطق رو از دست میدن. این شدت گرفتن حملات و شدت گرفتن درگیری ها باعث شده بر شمار آوارگان هم افزوده بشه، تا جایی که تعداد زیادی از آوارگان به مناطق شمالی رفتن و حتی سرپناهی ندارن، چرا که ترکیه اجازه ورود به اونها رو نمیده. محمد،
از طرفی در خبرها هست که روسیه بر شمار نیرو و تجهیزات خودش در نیروهای در ادلب، در نبردهای ادلب افزوده. خب در خبرها هم بود که در اصل تو هم اشاره کردی بهش که به حملات هوایی هم اضافه شده این قضیه.
بله، روسیه میگه هدفش از افزایش نیروها جنگ با تروریست ها هست، گروه هایی که در استانهای شمال غرب سوریه حضور دارن و تعدادی از اونها در فهرست گروه های تروریستی سازمان ملل متحد هم هستن، از جمله گروه النصره. روسیه اقدام به اعزام 2 کشتی جنگی دیگه به بندر کرتوس کرده و 14 هواپیمای نظامی به پایگاه هوایی حمیمیم در استان هومس که اون رو روسیه در دست داره و روسیه مدیریت میکنه. روسیه قول داده و وعده داده و تهدید کرده مخالفان مسلح رو در استان ادلب و گفته ما تروریست ها رو از بین خواهیم برد. محمد، ممکن هست در روزهای آینده بر شدت این حملات هم افزوده بشه و شاهد یک نبرد تمام عیار در این مناطق باشیم.
ایلیا، خیلی کوتاه در حد یک جمله به ما بگو که تلاش های دیپلماتیکی الان در جریان هست برای این شرایط.
هست، در واقع میان روسیه و ترکیه مذاکرات هست. حتی 2 روز پیش گفتن به توافق برای آتش بس دست پیدا کردن، حتی اعلام آتش بس شد، اما از نبردها متوقف نشد و به نظر میرسه این تلاش ها تا این جای کار هیچ نتیجه نداشته.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که خبرهای مربوط به خاورمیانه رو برای ما پوشش میده، همراه ما بود از طریق خط تلفن. اگر شما درباره آنچه که در این بخش خبری شنیدید نظری دارید، نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید و راه سنتی تماس با رادیو فردا رو فراموش نکنید. 2042-0221-1211 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. در ادامه شما میتونید شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی باشید.